أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی به موضوع ظلم اختصاص داشت و ظلم به نفس که یه سلسله از اون جلوه ها و ابعاد ظلم به نفس رو خدمتون عرض کردیم. یک روایت دیگه مونده که من این رو از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم خدمتون. ایام سعید عید بزرگ قدیر هست، محضر مبارک امیرالمومنین علیه السلام هم صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من اهمل العمل بطاعت الله ظلم نفسه. هر کس اهمال بکنه، فرو بگذاره طاعت الهی رو، کوتاهی بکنه، به خودش ظلم کرده. قبلا توضیح دادیم که ساختار وجود انسان و جهان یک ساختار کاملا ریاضی هست و ما همونطور که بدنمون یک سیستم کاملا منظم و ریاضی داره و برخورد باهاش حساب کتاب داره و اگر باهاش درست برخورد نکنیم عکس العمل نشون میده به صورت درد، بیماری، زخم، عفونت یا مرگ، این بدرفتاری های ماست که بدن عکس العمل این گونه نشون میده. وقتی که با بدن این گونه رفتار بکنیم به این شکل ها عکس العمل نشون میده. شما یک تیغ تو بدنتون بره، تیغ کوچیک در حد این لمس یک کاکتوس یا حتی میوه، الان ما میوه هایی داریم که پوستشون خیلی، اصلا اسم میوه ها کاکتوسه، میوه است ولی خوردنی استش، میوه های بسیار زیبایی هستش که خوشمزه هم هست، پوست شو باید بکنید میل کنید، ولی یه خار بسیار بسیار نامحسوس داره که حتی وقتی میگیری تو دستتون خیلی اینجور نیست که بگی آخ تیغ رفت تو دستم، ولی بعدش اذیت کننده است. یعنی بدن انقدر دقیق و حساس هست که این شیء غریبه رو تحملشو نداره، یه چیز غریبه غیر خودی وارد بدن بشه، عکس العمل نشون میده، درد میاد یا عفونت میکنه، نشون میده یه چیزی غریبه ای غیر خودی وارد بدن شد. روح از مخلوقات خداوند تبارک و تعالی است که اون هم مثل همه مخلوقات خداوند ساختار ریاضی داره. وقتی قرآن می فرماید خداوند همه چیز رو ریاضی خلق کرده، قد جعل الله لكل شيء قدرا، روح هم همینطور است، مقدور هست، یعنی یک ریاضیات فوق‌العاده پیچیده برش حاکم هست، یک نظم بی نهایت پیچیده بر روح انسان حاکم هست. حالا این روح یک هدفی از خلقتش وجود داره، قراره به جایی برسه، سعادتش تعریف شده است، شقاوتش تعریف شده است، بی حساب کتاب نیست، گتره نیست. این روح اگر باش بدرفتاری بکنیم عکس العمل های خودشو نشون میده. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه ما جسمن و روحن در دنیا آرامش داشته باشیم، سعادت داشته باشیم، در آخرت هم همینطور، به تناسب این ریاضیات جسم و روح یک سلسله فرمول ها و قواعد رو در سه شاخه احکام، اخلاق و عقاید به ما عرضه کرده توسط قرآن که فرمول ها و قواعد کلی است و توسط اهل بیت علیهم السلام که فرمول ها و قواعد جزئی است. تخلف از اونها مثل تخلف از قواعد بهداشتی هستش که وقتی شما رعایتش نکنید قطعا به بدن ضرر زدید. ما همونطور که در بدن هر چه که پزشک میگه، هر چه که کارشناس میگه انجام میدیم، میگیم چشم. این چشم ما رو بهش میگن چی اصطلاحاً؟ بله؟ طاعت بهش میگن. این چشم، بعد اینو بخورم اینو نخورم، این کار بهش میگن طاعت. طاعت یعنی اینکه ما پیروی بکنیم از فرمول و قواعدی که به ما عرضه میشه برای سعادتمون، بهش میگن طاعت. خب در روح هم همینطور است. خداوند اهل بیت علیهم السلام یک سلسله قواعد و فرمول هایی رو برای سعادت و سلامت جسم و روح به ما دادن. هر چقدر شما بیشتر اطاعت میکنید، کار عاقلانه میکنید و به نفع خودتون عمل میکنید. اگر این دقت ها رو رعایت نکنه انسان، کار غیر عاقلانه میکنه و خب به خودش ضربه میزنه. مثلا میگن که خب شما میخواید برید کوه، این کوه که میخواید برید کفش و لباس و نمیدونم کمربند و تناب و قلاب و خیلی قواعدی داره، اکسیژن و نمیدونم انرژی های خواهد، این همه با خود باید ببری. حالا شما اهمال بکنه انسان کمربندش رو شل ببند، کفشش رو شل ببند، کوله پشتیش رو خوب درست رعایت نکنه، میخواد بذاره توی کوله پشت اکسیژن رو خوب این کار رو نکنه، محکم کار رو انجام نده، هی شل بیاد، هر کدومش رو اهمال بکنه، حالا اینش عیب نداره اونش عیب نداره، خب این وقتی میره توی کوه با جانش به خطر میفته. یا اونهایی که مثلا حساس‌تر هستن، مثلا میخوام برم فضا، شما دیدون که میخوام برم فضا، یک سال جلوتر میان تمرین میکنن دائم که این لباس رو بپوشن، این تمرین رو بکنن، این شرایط رو داشته باشن، انقدر اینها تمرین میکنن تا بتونن روز نهایی اون لباس رو بپوشن، سوار فضا پیما بشن و برن فضا. در دین هم همینطور هستش. احکام که شما کتاب رساله رو نگاه بکنید میبینید کتاب رساله همش عدد درش هست دیگه، ریاضی ترین کتاب ما رساله است، رساله که مراجع اعزام میدن، اونم از خودشون نمیدن، این عدد و ارقام و اینها از آموزه های قرآن و اهل بیت در میارن به ما میدن، 2 تا 3 تا 5 تا 2 مرتبه 3 مرتبه 11 تا 12، دیدیم که پر از عدد، رساله همش عدد درش هست. این عدد و ارقام بی حساب کتاب نیست، یک کتاب رساله، یک کتاب ریاضی زندگی. اینو بخور اینو نخور، اینا حرامه اینا نجسه اینا پاکه، اینا مستحبه اینا مباحه اینا مکروهه اینا حرامه، همش دقیقه، کاملا ریاضی طراحی شده با ساختار وجود ما. من که حالا میگم طراحی شده با ساختار وجودی ما، قرآن یه حرفه، من اینو برای لمس بیشتر شما میگم، قرآن اساساً یه حرف بالاتر میزنه، میفهمد فاقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. یعنی سوال این است، انسان خلق شد براش دین وضع شد بر اساس این ساختار، یا نه دین قرار داده شد روش، انسان برای این دین آفریده شد؟ بحث دیگه ها. شما میگید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمنو، بگید نظم ریاضیش چیه؟ علم القرآن خلق الانسان. ببینید ریاضیه، یعنی خدای رحمان قرآن رو آفرید بعد انسان رو خلق کرد، یعنی قبل از انسان چی اومده؟ قانون زندگیش آمده. خب معقولتر کدومه، اینکه انسان آفریده بشه براش قوانین گذاشته بشه یا نه قوانین وضع بشه براش موجودی آفریده بشه؟ باید عقل چی میگه؟ عقل میگه بشر یک لحظه هم نباید بعد از اینکه به دنیا اومد بی قانون باشه، درسته دیگه؟ بله. لذا خدا میگه که ما اول قانون رو میآفرینیم، اول استاد رو خلق میکنیم، اول امام رو خلق میکنیم، اول پیغمبر رو میآفرینیم، بعد مردم. که مردم وقتی که به دنیا آمدند دیگه معطلی نداشته باشن. اینو مالا تو ساعت بعد که میخوایم راجع به قدیر صحبت کنیم توضیح مفصل خواهم داد. این آیین نامه باید اول باشه دیگه، دستور باشه، حالا الان موجود اومده. این بحثی که ما میگیم حالا اصل اساس تخصص که جلسه بعد توضیح میدیم، یکی از مراحل برخورد با یک شی در اصل اساس تخصص که قبلا مفصل در این کلاس توضیح دادیم، راه اندازیه. شما وقتی میخواید یه بچه رو الان به دنیا بیارید، بچه رو به دنیا میارید بعد تربیتش میکنید یا نه اول قوانین تربیتیش رو مهیا میکنید، زمینش رو، بعد بچه رو دعوت میکنید؟ کدومه؟ به عمل عموم باشه، اول بچه دار میشن بعد میگن خب حالا تربیتش کنیم، حالا بگردیم ببینیم که حالا قانون تربیتی هم برای هست یا نه. یعنی آقای تو این کشکول مرحوم منتظری خدا بیامرز نوشته بود که طرف رفته بود پیش قدیما اینجوری میرفتن علما یا کت خداها شناسنامه صادر میکردن، یه خانم آقای رفته بودن پیش این کت خدا یا پیش حاج آقا، گفته بودن یا حاج آقا این ما رو عقد کن برای هم دیگه. خلا عقد میکنیم، عقدشون رو خطبهشون رو خونده بود و عقدنامه هم صادر کرده بود، بعد یه از اون پشت بچه‌م در میارن میگن یه شناسنامه برای این بده. من تازه شما رو عقد کردم، گفتم ما عادت داریم اول بچه دار میشیم بعد ازدواج میکنیم. این اتفاقی که الان تو غرب افتاده، تو غرب اول بچه دار میشن، ارتباط اینجوری دارن، بچه دار میشن بعدا اگه حوض کردن دلشون خواست حالا ازدواج هم میکنن. چه جوریه؟ اول ما بچه دار میشیم، آره اینجوریه، ما اول بچه دار میشیم، بچه رو میاریم به دنیا، بعد میگیم حالا بگردیم بریم دنبال قوانین تربیتیش. مثلا تازه 15 سال شده تازه یادم میفته این بچه احتیاج به چی داره؟ تربیت داره. ما میگیم نه، یه دختر و یه پسر قبل از اینکه بخوان ازدواج کنن باید بیان قوانین تربیتی رو روی اسپرم تخمکاشون پیاده کنن. این 5 تا ژن و سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت رو اسپرم و تخمک زمینه ها رو داشته باشن. بعد که میخوان بچه دار بشن، این بچه میاد روی زمینه قدرتمند از یه لقاح قدرتمند تخمک و اسپرم قرار میگیره، حالا این سعادتمند متولد میشه. مادر مادر زحمت میکشن قبلش، یه شوخی یه بچه رو از غیب نمیکشن به اینجا از آسمون بکشن اینجا، بگه این بچه از انسانه، تو ابدیت هم میخواد بره، تمومی هم نداره، پس من قبلش باید بیام چیکار کنم؟ یه زمینه یه مناسب برای که این بچه بیاد رو فراهم بکنم، بیام روی اسپرمام تخمکام تمرین بکنم، کار کنم، تقویتشون کنم، صفتهای سلامت و زیبایی، هوش، اخلاق، عقل و معنویت رو کار بکنم روش. حالا بعدن بچه دار که خواستم بشم، این بچه وقتی میاد از منی که مادر یا پدرشم حداقل قیامت مسئول نباشم، یه ژن قدرتمند گرفته باشه، یه اسپرم قدرتمند، یه تخمک قدرتمند گرفته باشه. خب این مسئولیت داره دیگه. قرآن میگه که نه، ببینید نظم ریاضی رو دقت کنید، اینا شما نفهمید ما نفهم قدیر یعنی چی، چرا قدیر اینقدر اهمیت داره. حالا حضرت استاد نیکرام مطالب خوبی رو فرمودن در مورد قدیر، احادیث زیبایی. ببینید چرا بزرگترین عیده، چرا انقدر اهمیت داره مسئله ولایت؟ چون بشر مهمه. میگه اول قوانین باید وضع شده باشه بعد آدمش بیاد، که این آدم اومد حتی یک ثانیه هم بی برنامه نباشه. لذا نگاه کنید، قرآن میگه فاقم وجه کل دین حنیفا، به دین فطرتگرا روتو کن، به یه دینی که دین فطرتگراییست، دین حنیفه. فاقم وجهک، برو سراغ یه دین درست حسابی. بعد میگه چی؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا این مردم رو بر اساس این دین فطره، ای خلقه، خلقشون کرد. یعنی ساختار قبلا بود، حالا برای این دین انسان خلق کرده که انسان بی تکلیف نباشه، بی وظیفه نباشه، بلا تکلیفون سردرگم نباشه. این بسیار خطرناک، این قوانین وضع بشه حالا بیاد. اینقدر این مهمه. پس این قوانین اونقدر ریاضی و دقیق است که ریخته شده است. خلق علم القرآن بچی، خلق الانسان، حالا دیگه انسانم بیاد، چون قرآنش قبلا اومده، قرآنش تعلیم داده شده، استادش آماده شده، مربیاش آماده هستن، حالا انسان بیاد دیگه بلا تکلیف نیستش، این اهمیت داره. حالا بریم سراغ روایت از امیرالمومنین علیه السلام. من احمل العمل بطاعت الله ظلم نفسه، یه آدمی که کوتاهی میکنه در انجام وظایف دینیش به خودش ظلم کرده. مثل کسی که فضا نورده میخواد بره فضا، کسی که میخواد بره کوه، کسی که میخواد بره رانندگی بکنه، هی قوانین دست شل بگیره. خب اگه تصادف کرد مرد، اگه فلج شد، اگه معلول شد، اگه رفت فضا تیکه تیکه شد، اگر هزار تا کین کارو کرده، ولی خودش. یکی از که توی انتخاب نطفه، توی تقویت ژن، توی انتخاب همسر، توی مراقبت‌های دوران بارداری، توی مراقبت قبل از انعقاد نطفه، توی بعد از مراقبت‌های شیرخارگی و و و هزار تا چیز دیگه، هی تنبلی میکنه، کوتاهی میکنه، کس که توی تمرکز نمازش، توی حضور قلب نمازش، توی نماز رو درست به جا آوردن، اینکه نمازهای ما بعد 60 سال هیچ کاری نمیکنه برای ما، عرضه هیچ کاری نداره که ما نماز نخوندیم، اهمال میکنیم تو نماز خوندن ماها، هم تو زمانش که میگه قرآن میگه اول وقت، حدیث میگه اول وقت، هم توی درست به جا آوردنش. اگه کسی نماز بخونه و درست بخونه که خب معراج پرواز میشه براش، اگه کسی ذکر بگه، درست ذکر رو بگه، خب اون ذکر کمکش میکنه. و نشستم یه روز، بعضی افراد برای من نامه میدن، هم 400 مرتبه در روز این ذکر رو میگم، 1000 مرتبه اون ذکر رو میگم، 2000 مرتبه این ذکر رو هم خانومم گفته بگو، نمیدونم اینقدر نماز میخونم. شما قبل از این وارد این کارو بشیم، استاد باید به شما شیوه نامه بده، یعنی باید اول بلد باشید اصول ذکر گفتن و قواعد ذکر رو بلد باشید که وقتی میشینی روی ذکر ببرده تا یه جایی. برای همین ما این همه سالی که احیا داشتیم، تمام مباحث احیای ما مباحث معنوی فرمول و قاعده دادیم ما دائما، که بابا این ذکر زمانی اثر خودشو میذاره، این نماز زمانی اثر خودشو میذاره که شما سوار کار بشید. این دو اردوهای تخصصی که الان ما 6 تا اردو برقرار کردیم، بیکار که نیستیم که این بندگان خدایی که میان هزینه های زیادی هم میدن، یه هفته میان تو اردوگاه، برای چی؟ برای که بتونم برسم به اینجایی که بابا بالاخره من این الله اکبر رو میخوام بگم. چجوری باید بگم؟ ما یادم خودمون وقتی می‌خواستیم دوره لا اله الا الله رو بگذرونیم خدمت استادمون، 4 سال طول کشید. خب حالا ما توی یه اردو یه هفته الله اکبر رو که میخواییم بگیم، الله اکبر ما یه هفته اردو گفتیم، ولی خب باز موند ازش، اردوی بعدی باید دوباره الله اکبر رو ادامه بدیم، بعد دوباره برسیم به لا اله الا الله و الحمدلله سبحان الله. کار میبره، تو میخواییم با این ذکر واقعا پرواز کنی. قضات ذکر الله قوت النفوس، قوت الارواح، قضاست. قضا یعنی اگه خوردی حتما اثرش رو میذاره، مثل ویتامین ها و پروتئین هایی که شما میخوری. پس شما اگه ذکر بگی، نماز بخونی، نمیدونم آدابش رو درست به جا بیاری، امکان نداره تو دیگه به حسادت، به غیبت، به تهمت، به استراب، به غم خوردن، قصه خوردن، به نمیدونم زودرنجی، حساسیت برسی. پس چیه؟ این همه سال عبادت، این همه سال نماز، این همه سال دعا این همه سال امام رضا مکه مدینه کربلا، ولی خب تو هم آدم عصبانی هستی که بودی، هم آدم پرخاشگری، هم آدم قصه خوری، هم آدمی هستی که احساس بدبختی داری، هم آدمی هستی که احساس شکست و نکبت تو زندگیت هست. خب پس چی شد؟ چون ما اهمال میکنیم تو دستورات الهی. اگه ما اهمال نکنیم این دستورات خاصیت خودشو داره. مثل اهمال تو غذاست. الان این 80 میلیون مردم ایران بیشتر از چند صد میلیون غذا میخورن، غذای چند صد میلیون آدمو میخورن. این 80 میلیون که بعد 20% زیر 70% بچهای زیر 20 سالشون اضافه وزن دارن. اینجوری هست، بالای 50% اضافه وزن داریم، ولی همه سوء تغذیه هم دارن. اکثر مردم اون انرژی لازمو ندارن اصلا. اینا وقتی میرن دکتر، دکتر به قالبشون میگه شما کمبود داره بدنای شما، ویتامین نداره، این ویتامین کمه، این پروتئین کمه، اینجوری. تو غذا این اتفاق افتاده که این همه سرطانامون رفته بالا و ضعف و مریضیا. تو روحمون هم همینطوره. من فقط همین میخوام نمازو بخونیم. نمازو بخون. خب حالا چیکار کنم؟ وایس داد اینجوری بیشتر کلاس‌ها و جلسات ما مذهبی ما همین جوریه. خب چیکار کنیم؟ آره ببین نمازو بعد اینجوری وضو بگیر، اینجوری وایس، اینجوری بخون. خب خوبه، اینا شروعشه، ولی این مقدمات کاره. نماز باید فهمیده بشه، الفاظی انتخاب شده که این الفاظ اگر فهمیده بشه اون اتفاقات قشنگ هم تو روح ما میفته. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم باید فهم بشه، الحمدلله رب العالمین باید فهم بشه. ما خب اردو میذاریم برای که شخص یه هفته، دو هفته، یه ماه، یه سال الحمدلله الحمدلله یه تو سراغ کسی آمد محال حسادت داشته باشه. اگه کسی الحمدلله داشت امکان نداره بیفته به احساس حقارت، بیفته به حسادت، بیفته به رقابت با هیچ کس. اگه الحمدلله کسی پیدا کرد قشنگترین رابطه ها رو با اطرافیانش برقرار میکنه. وقتی کسی الحمدلله اومد سراغه، شوهرداریش عالی، زنداریش عالی، فرزنداریش عالی، مهرورزیش عالی، روابطش عالی. ما چون الحمدلله نداریم این همه بدبختی میاد سراغمون. یا سبحان الله، سبحان الله رو اگه کسی داشته باشه محال در دلش با خدا مشکلی پیدا بکنه. علت این که یک کسی با غیب، با خانواده آسمانی مشکل پیدا میکنه، نمیتونه روابط عاشقانه برقرار کنه، علت این که سبحان الله رو یاد نگرفته. سبحان الله کسی فهمید باش خیلی عجیب. لا اله الا الله رو یک کسی فهمید زده ضربه میشه این آدم. یک کسی لا اله الا الله رو فهمید اصلا چیزی نمیتونه بشه، هیچ قصه ای نمیتونه سراغ این آدم بیاد. الله اکبر یک کسی فهمید استحکام شخصیتی پیدا میکنه، هزاران خیر و برکت داره. ولی خب ما ها مثلا دیگه 30 سال، 40 سال، 50 سال با اهمال کردیم تو دینمون، واقعا شل گرفتیم همینجوری یه ظواهری رو. چون اصالت رو ما دادیم به چی؟ به این 4 بخش، یا کار اقتصادی و پول، یا فعالیت بدنی و گیاهی، یا مسائل جنسی و طبیعی و اجتماعی و سیاسی و فعالیت اینجوری، یا درس خوندن. سن تو زندگی ما بخش فوق عقلانی اصالت نداره، و چون اصالت نداره دین و مسائل دینی تو اولویت های دسته چندمه، برای همین هم اثر نداره. این اهمال اینجوری، یعنی هر وقت خواست قورتش میده. به قول امام سید الشهدا علیه السلام، الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستن، این 4 چیز، و دین لعقل علی السنته، مثل آب دهن میمونه براشون، شلوول، هر وقت خواستن قورتش میدن، هر وقت خواستن توفش میکنن. اینجوریه. تازه اگرم دینم دارن، یخوتونه هم مادر رتمه آیشون، دنبال دین هستن تا جایی که به دنیاشون لطمه نخوره. یه جا دین به دنیاشون لطمه بزنه ولش میکنن. خداست، اهل بیته، نمیدونم رساله است، رهاش میکنن، جدی نیستن. این میشه ظلم به نفس. ظلم به نفس یعنی تو قوانین دقیق ریاضی خدا رو دست کم میگیری، شلش میگه. حالا این چیه؟ حالا مثلا این که چی؟ همین که چی؟ حالا ولش کن، حالا بی خیال، یا با اجتهادهای شخصی انسان این قوانین رو بالا پایینش میکنه، خب خیلی اتفاقات وحشتناک میفته. ظلم به نفس میشه اینکه بابا تو اگه این رساله رو درست رعایت نکنی، قوانین دین رو درست رعایت نکنی، داری به کی ظلم میکنی؟ به خودت، به بچت، به نسلت، به آیندت، به همسرت، به فرزندت. اگه ما این همه طلاق داریم که از 5 تا ازدواجمون 4 تاش داره تو کشور ما شکست میخوره، باید نستش که افراد به وظائفشون عمل نمیکنن. اگه فرار از منزل داریم، علتش نستش افراد به وظائفشون عمل نمیکنن، اهمال میکنن. این میشه ظلم به نفس. یعنی هی شل بگیری، خمسشو حالا دادیم، زکاتشو، نمیدونم حجابشو، نمازشو، نمیدونم هر چیز، هی شل بگیریم و با وطنش هم کار نداشته باشیم. اگر هم میخوایم رعایت کنیم، یه ظاهرشو رعایت کنیم. خب این دیگه آدم از توش در نمیاد. این قوانین برای این هستش که دستمو نگاه کنید، بالاتر از یه دانشمند، یه پروفسور کی در بیاد؟ یک انسان بیاد بیرون. انسان یعنی موجودی که شبیه خداست، یعنی قدرت داره، یعنی قویه، یعنی شاده، یعنی آرامش داره، یعنی شبیه خداست، یعنی اخلاق داره، یعنی منش داره، یعنی ارزه داره از دنیا لذت ببره، ارزه داره از ابدیت و آخرت لذت ببره. این میشه انسان. خب این از توش در نمیاد با این چیزایی که ما الان داریم، سهلنگاری هایی که ما میکنیم، هی شل میگیریم، سهلنگاری میکنیم، امروز و فردا میکنیم. میبینیم که خب این ظلم به نفس آسیب میزنه به ما، آسیب میزنه. محصول یه چیزی هست که بعد میگیم که آقا من چرا حالم بده، چرا استراب دارم، چرا تنش دارم، چرا قصه میاد سراغم، چرا شکست خوردم، چرا. خب این قوانین برای این است تو از تو محافظت کنن که تو بتونی یه سفر زمینی و دنیایی قشنگ داشته باشی، از دنیات واقعا لذت ببری، یه سفر آخرتی جاودانه و ابدی خیلی خوب داشته باشی. ولی ما دین رو شل میگیریم. من بخل به دینه جله. علی علیه السلام فرمود اگه یه کسی بخیل بود تو دینش، یعنی از دینش مایه نذاشت برای دنیاش، این آدم آدم بزرگی میشه. جله یعنی این آدم جلالت پیدا میکنه، چه در زمینه فقه، چه در زمینه اخلاق، چه در زمینه اعتقادات. بخیل باشه، باج نده تو هیچ کدوم از این سه تا. یعنی اگر دنیاش بین حفظ دنیاش و یکی از این سه تا مخیر شد، باید اینا رو انتخاب کنه. بخل یعنی این، یعنی من از پولم میگذرم، از زندگی میگذرم، از زن و بچه‌ام میگذرم، از جونم میگذرم، از درسم میگذرم، از دینم نمیگذرم. بخیل یعنی میشه بخیل، یعنی باج نمیدم اصلا سر دینم به هیچ کس، شوهرم باشه، بابام باشه، مادرم باشه، همسرم باشه، پدرم باشه، نمیدونم فرزندم باشه، فک و فامیلم باشه، اصلا نمیگذرم تو این قضیه. اینجا به هیچ وجه کوتا نمیام. بخیل یعنی این. نه اینکه تا وارد شرایط جدید کاری، شغلی، ازدواج، خانوادگی، ارتباطی، محلی بشی، همه دینتو بذاری کنار. ما تو این سفری که رفته بودیم، این 5 تا کشور رو، هواپیما بلند نشده، یعنی در هواپیما بسته شد، خب اصلا از 300 تا مسافر 200 تاش خانومن، از این 200 تا 2 تا حجابو دارن، 198 تا بی حجاب میشن یه دفعه تو هواپیما. خب یعنی مسخره کرده زندگی رو، مسخره کرده دین رو، مسخره کرده خودش رو، مسخره کرده آخرتش رو، مسخره کرده ابدیتش رو. اصلا نمیفهمه داره با خودش چی کار میکنه. بعد من رفتم اونجا، وارد اروپا شدم، خانمای اروپایی، دخترها، پسرای اروپایی، فضاهایی که این خانم اروپایی باج نمیده، یعنی به هیچ وجه مسلمانه، به همه اعلام کرده که من مسلمانم، دست نمیدم به نامحرم. دختر اروپایی من دیدم اونجا، همین که به قول مقام معظم رحمه اینا مثلا انبیا پاکن، اینجوری دیگه تو اون محیط باج نمیدن راجع به دینشون. نمیگن اینجا فضاست. ایرانی همین هم همه گفتن که آره بچه های ما اینجا همه بدبخت شدن، بیچاره شدن، همینجوری شدن، دخترامون نوامیسمونه فلان اینا. گفتم خب پس این اروپایی که تو این فضا زاده شدن و مثل شما نطفه های شیعی پاک محیط های عالی نداشتن، چرا اینا اینجوری نیستن؟ پس چرا شما اینجوری هستید؟ به ما محیط، اگه محیط باشه خب اینا که باید، این آمریکا یا اروپایی که باید بیشتر تو این محیط داغون بشن، پس چرا اینا تو این محیط انقدر پاکن و اصلا باج هم نمیدن؟ چون باج نمیدن، چون دینشون جدیه براشون. از یعنی اینا مسخره میشن، توهین میشنون، افتخار میکنن، دینشون نمیذارن. این بخل به دین یعنی این، اهمال نکردن در دین یعنی این. اینا رو فردا روز قیامت خدا میاره میذاره جلوی بقیه این 198 خانوم، بگه که بالا بخواد محیط اروپا بود نمیشد دیگه، یا کسایی که تو همین کشور خودم رعایت نمی کنن شعونات شرعی رو. حالا حجاب یه چیز کوچیکشه، خیلی چیزای دیگه. بخل بدین آدم بزرگ میکنه، به آدم عزت میده، به آدم شخصیت میده. این ایرانی که ما رفتیم هتلش، هتل قانونا باید مشروب سرو کنن و غذای حرام، گفت من همه رو حذف کردم، جلوی این قانون وایستادم تو اینجا، نه غذای حرام میارم، یه گوشت حرام نیوردم تا به حال، مشروبم ندادم. ظاهرا باید مشتریش کم بشه دیگه. شلوغ‌ترین هتل بود. خدای بهم چیکار کرده بود که مسیحی‌ها، یهودی‌ها، خارجی‌ها همه دوست داشتن بیان تو هتل ایشون. تو طرف میاد هتل، میره خارج، دوست داره به هر گوشی دلش بخواد بخوره، دوست داره یخچالش پر از مشروب باشه. گفت نه من اصلا تو این هتل الان عزت پیدا، خودش عزت داده اونجا، آدم بزرگی شده، همه قبولش دارن، همه خارجی ها، خارجی که مثلا مسلمان نیستن، میگم بریم هتل ایشون بریم. هر کس نسبت به دینش بخیل باشه، باج نده، چه باجهای فقهی، چه باجهای اخلاقی، چه باجهای اعتقادی، خدا عزیزش میکنه، جله بزرگ میشه. خاری، خفت، غم، قصه، احساس حقارت، بدبختی، تحقیر شدن، زمان میاد سراغ شما که شما این بخش تو له میکنی. به محض که انسان از بخش انسانیش میگذره، حقارت ها حمله میکنه بهش، تجاوز ها، حقارت ها، خورد شدن ها، له شدن ها میاد تو زندگیش. میتونم داستانی که براتون تعریف کردم که در چین بیستایی که رفته بودن توی کارخونه کار میکردن، سر ظهر توی کارخونه رفتن نماز خوندن، رئیس کارخونه دید اینا سر کار نیستن، گفت از فردا هر کس نماز بخونه اخراج. 12 نفر نمازشون رو گذاشتن کنار، نماز نخوندن. 8 نفر دوباره رفتن نماز خوندن، رئیس کارخونه اون 12 نفر رو اخراج کرد که نماز نخوندن. گفت شما معلومه تو دینتون خیلی شولید، این 8 تا اعتقاد راسخ داشتن به دینشون، اینا دیگه خیانت نمیکنن، اینا دیگه ظلم نمیکنن، اینا از کار نمیدوزن، دینشون براشون. اون 8 تا اینجوری آدم جلیل میشه، بزرگ میشه. پس این خیلی مهمه که ما در دینداریمون اهمال نکنیم. یعنی وقتی یه چیزی رو میشنویم، قرآن چقدر قشنگ میگه به انبیا خزل کتابه به قوه، وقتی بهتون دینو دادن دینو محکم بگیرید، هی این ورشو نزن، اون ورشو بزن، اینجاشو خراب کن، اونجاشو خراب کن، چیزی نمیمونه اینجوری که محکم دینتو بگی، صفر رعایتش بکن، وقت سالمتر میمونی، دنیات سالمتر، آخرتت هم سالمتر. مسئله مهم ابدیت انسانه. آدم دینش هم صفر نگه داره، دنیاش خوب نگذره، بله اشکالی نداره، برای ابدیتش باید بها بپردازه، برای دینش باید بها بپردازه. پیش میاد خیلی وقت آدم چون دیندار هست باید سلسله مشکلات تحمل کنه، محدودیت ها رو تحمل کنه، درست هم هست، ولی شیرین اطاعت، سلامت، آرامش داره تو همین، نظام ابدیش هم سر جای خودش هست. در بعد شریعت نگم، در بعد عبادت بگم. در بعد عبادت فرمود امیرالمومنین علیه السلام فضیلت و ساده حسن العباده. این که شما یه تعدادی آدم ها توی اجتماع فضیلت پیدا میکنن، بزرگ میشن، بزرگی حقیقی نه بزرگی توهمی، این به خاطر کیفیت عبادت هاشونه. اینا ذکر دارن، نماز دارن، قرآن میخونن، شراب میخورن، شراب میخورن، قرآن شراب مؤمنه. وقتی یک کسی شراب بخوره خب معلومه مستی هم داره، شادی هم داره، غفلت از غم و غصه داره، نماز میخونه واقعا. حسن العباده یعنی سرمایه گذاری میکنه، این وضوشو میخواد بگیره، میگه حالا بابا دعاهای وضو دیگه چیه؟ خب دعاشو که هست میکنه، تو قبله، تو طهارت، نجاست، همینطور. نه وسواس، ما با وسواس بنده شیطانه، نه همین حد شرعیش که باید رعایت کن. خب تمرکز بگیر، اذان، اذانو که حالا ولشون، اذان میخوام چیکار، ولشو چی، اقامش هم که حالا اذان اقامه حالا و حوصله‌اش نداریم. بعدم نمازو شروع میکنه به خوندن، اصلا نمیفهمه داره چی میگه، نه با این کلمات آشناست، نه رفته کار کنه رو این کلمات. این روی تک تک این اپلیکیشن های تلفن همراهش رفته ساعت ها ماه ها وقت گذاشته یاد گرفته، این تمرکز گذاشته مثلا این تلگرام رو یاد بگیره، واتساپ رو یاد بگیره، وایبر رو یاد بگیره، نام فلان برنامه رو یاد بگیره، تمرکز گذاشته، درسش رو یاد بگیره، ریاضیاتش رو یاد بگیره، زبانش رو یاد بگیره، کامپیوترش رو یاد بگیره و مغز گذاشته، تمرکز گذاشته رو یاد بگیره. بعد میگه شما خب مثلا برای الله اکبر چقدر کتاب خوندی؟ که این که الله اکبر، الله، من خود اللهش، این کیه که اکبره؟ اصلا یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اسم چیه؟ بسم الله چیه؟ اسم الله چیه؟ رحمان کیه؟ رحیم کیه؟ اصلا ما اینو جدی نگرفتیم. الحمد لله رب العالمین، هم چیه؟ چرا لله هست و چرا الله رب العالمینه؟ رب یعنی چی و عالمین یعنی کی؟ به ما چه؟ به ما گفت فقط یه مش جمله عربی که نمیفهمی چی هم بخونید، همین فهمید؟ واقعا نماز اینه؟ خب این چی کار میخواد کنه برای ما؟ بله همین صورت نماز ظاهری که آدم میخواد میخونه بدون توجه به معنی از خیلی از جهنم ها آدم رو نجات میده. شرافت داره به کسی که نماز نمیخونه و همین رو رعایت نمیکنه، از خیلی از جهنم ها، مشکلات، عذاب ها همین نماز به درد نخوره نجاتمون میده. خیلی باشه، ولی قرار نیستش که ما در این حد بمونیم. قرار ما رشد بکنیم، قرار ما به شادی برسیم، به آرامش برسیم. حالا من دوران سرطان خودم اینجوری بودم، حالا یه مقصد کسی مثلا سرما خورده، بور استشمام نمیتونه کنه، میگه غذا برام مزه نداره، اصلا حالم گرفته است، غذا به این خوشمزگی درست کرده، میگه انگار دارم کاه میخورم، چون بوش استشمام نمیکنم که لذتشو ببرم. بوش نقش مهمی داره تو لذت غذا نمیبره. یا چی؟ یا یه لاستیک بزنم تو دهن آدم، بخوای طریق این لاستیک غذا رو بجوی با بخوریش، میگم چی شد این، مزه دیگه نداره. ما الان یه ذره مزه تغییر کنه میگیم نه باید چاشنی بزنیم. سس ندارید؟ نمک بیارید، آب لیمو بیاد، لیمو بیاد، سبزی بیاد، هی هاش دنبال مزه ایم، یعنی هی چاشنی بزنیم تا این بالاخره یه جوری ما خوشمزه بشه برامون. شکر، نمک، نمیدونم این همه چاشنی میخوام، یه غذایی که اصله میگیم نه این حد چقدر این غذا، گوشت بابا کیلوی خدا تو من پول این گوشت رو دادیم کبابش کردیم، میگه نه اگه این گوش چاشنی نداشته باشه به درد مزه نداشته باشه من نمیخورم اصلا، دنبال اون چاشنی هست. بعد به نماز که میرسیم، نمازهای بیمزه، نمازهای بیفایده، کم فایده. رکوع داستانی داره خودش، قنوت یه عاشقانه یه برای خودش، تکبیرت الاحرام، اذان، 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 جملاتش فوق‌العاده است، مست میکنه آدم و اقامه. ولی خب ما چون اهمال داریم این لذت ها اصلا نمیاد سراغ ما، چون واقعا دنبال این نیستیم که نماز بخونیم.
بریم کارگاه نماز.
اومد کارگاه نماز بریم. مثلا بریم آقا من برم یه هفته، یه ماه، دو ماه، یه اردویی کارگاه نماز. نه نظام معرفتی نماز. نظام معرفتی نماز رو تو سیدی نماز ما توضیح دادیم. اون واجبه، آدم میخواد بالاخره بفهمه این نماز یعنی چی. خیلی خوب. ولی کارگاه نماز، کارگاه نماز مثل کارگاه نجاری، کارگاه خیاطی، کارگاه رانندگی که الان میگن کسی میخواد رانندگی یاد بگیره، 10 جلسه بره کارگاه، بره آموزشگاه. بیاد بگیریم نماز رو چجوری بخونیمش. ما حتی اردو هم که گذاشتیم برای بحث معرفتی 300 نفر اردو اومدن. وقتی میگفتیم بیاید توی حسینیه که کارگاه بشه، از این 300 نفر 200 نفرشون میرفتن میپلکیدن تو اردوگاه، 100 نفر میومدن کارگاه. کارگاه اصله. شما باید بشین اینجا تمرین کنی ذکر رو باید چجوری بگی که اون مزه داشته باشه. ولی خب نمیشه. فضیلت و ساده حسن العباده، برتری آدم ها به کیفیت عبادتشونه. نگو چرا فلان آیت الله، فلان مقام، فلان کس، فلان کس، فلان کس اینقدر روش کرده. خب روش کرده، زحمت کشیده، کار نیکو کردن است، پر کردن است، با کیفیت کار کرده، به اون درجات رسیده. پس این نکته یادمون داره از علی علیه السلام: من احمل العمل بطاعت الله ظلم نفسه. اگر یک کسی کوتاهی بکنه در طاعت الهی، در دستورات خدا سهل‌انگاری بکنه، این به خودش ظلم کرده. و ظلم به خودش یعنی چی؟ یعنی خودشو تحقیر کرده، خودشو قصه دار میکنه، خودشو زودرنج میکنه، خودشو حساس میکنه، خودشو بدبخت میکنه. زندگی زناشوییش خراب میشه، زندگی با بچهش خراب میشه، کار اقتصادیش خراب میشه، کار اجتماعیش خراب میشه، همه چی خراب میشه. طاعت خدا اگه اومد همه چی سر سامون پیدا میکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی